Seite.
Ist das Haupt
also?
Wo ist das Haupt dann krank? Ja, du kannst
kommen. Ja, wir haben das so bei die Taufe dann, ein Zwischen Taufe dann.
Taufe dann, ja, du. Das heißt, das Haupt dann ist Hujjat, ist mein Halle Bass. Also, das ist das Haupt dann ist Hujjat, ist mein Halle Bass. Nein, Hujjat, ist اشتغال یقینی که هست ممکن میشه همین مثل مزفر چون میگه که ممکنه با استصحاب عدم هم کار کرد گفتم اون آره ممکنه ولی خب تفاوت داره دیگه
من تصدیل نوبت الا اصل عملی به خوب اصل عدم استصحاب واجبات مطابق دادم با اطلاع کار دارم بعد اینجا میگه اشتغال
یقینی نه همین رو توضیح داده
یعنی
اصل مستره نیست آره این اصل مستره نیست عدم سقوط واجبات به فعل واحد از او دقیقا همینه صغرایی واسه همین اشتغال یقین یقتزد برای اطلاع یقینیه بجی؟ ولی نه فکر نمی کنم اصل عنوان مستقل داشته باشه هرچند میگم بعضی ممکنه همین واسه حساب عدمی درست کنن ولی چون حساب عدمی محل اختلاف نوعا تو اینجور جاها با حساب عملی کار نمیشه با همین اشتغال یقینی کار میکنه یعنی نه اگه منظور باشه صغرایی واسه همین اشتغال یقینی
فعلا این اصل عملی
خود احتیاط دیگه اصلا ملی خود مفاد احتیاط حالا تو مقام صغرا مثلا این کلیت رو درست کردن که آقا مثلا سقوط تکلیف با فعل واحد محل شک میکرده تازه داره مجرای شک رو پیاده میکنه واسه که بعد مثلا اصلا ملی احتیاط اشتغال یقینی میاد درست خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا عبر قاسم مصطفى محمد و علاله طیبین و طاهرین و معصومین سیم و بقیت الله فی العارضین خوشی بر روح العالمین اتراب به خاطر شیخ دوستان باشه بحثمون جایی بود که خلاصه تعدد شرط داریم و وحدت جزا یه تفصیلی مطرح کردن که اگر جزا خلاصه قابلیت تکرار نداشته باشه خب ناچاریم که اون تصرف رو درش بکنیم یا واسه در ظهور استقلال در علیت تصرف بکنیم یا در ظهور انحصار علیت تصرف که خب ثمراتش هم توضیح دادم و خودشون متوجه شدن که نه بهتره که ما با در واقع تصرف انحصار کار کنیم به جهت اینکه اصلا تعارض بین منطق و مفهوم رو انحصار ایجاد میکنه رضا خب جایی هم که تعارض اتفاق میفته همون به میزان سبب ایجاد تعارض شما بسنده کنید و اون ظهور رو اگر به هم بزنید خب جمع عرفی اتفاق میفته رضا این حساب رو به هم زدن و گفتن که آره با هر کدوم از مثلا شرط ها جزا محقق میشه حالا هر کدوم مقدم باشه جزا به سبب همون تحقق پیدا میکنه اگه مقارن هم باشن که خب هر دو با هم دیگه میشه و اگر هم یکیش به تنهایی حاصل شده باشه باز جزا محققه یعنی استقلال در علیت شرط ها باقی میمونه فقط اون بحث انحصار شکست میشه که دو تا شرط دو تا علت تام داره که انه با هر کدوم به تنهایی جزا حاصله جفتش هم که با هم جمع بشه خب اونی که مقدم تر اتفاق افتاده اون به هر حال علت اومدن حکم یا علت اومدن اون شرط تالی است جایی هم که خب به هر حال تکرار معمولاً که میگن مشکلی نداره و میشه دوباره امتصال رو تکرار کرد جزا رو با دو فعل دو کار خلاص انجام داد اونجا هم خب گفتن که این تنافی به این شکل اتفاق نمیفته که مثلا حتما باید یا تصرف رو مثلا به انحصار بکنیم یا تصرف رو به علیت تامه بکنیم نه چون امکان تکرار وجود داره خب میشه تکرار کرد منتها متفرع بر این بس این بحث دوم شکل گرفت حالا اگر گفتیم دو تا شرط علیت تامه دارن هر دو و اون فعل جزای ما قابلیت خلاص تحقق و تکرار مجدد رو داره یه بحثی مطرح شده که حالا ما میتونیم این اسباب رو تداخلشون رو فرض بگیریم و بگیم وقتی چند تا شرط محقق شد فرضی که چند تا شرط محقق اگه یه شرط محقق شده باشه که خب هیچ جزا میاد و تمام. اما اونجایی که چند شرط همه با هم محقق شدن این تداخل اسباب لازم میاد یا نه یعنی ما میتونیم بگیم آقا همه این شرط ها به جزاء واحد امتصالش محقق میشه یا که خب مفصل خودشون توضیح میدن که نه، اصل عدم تداخل اسباب به جهت اینکه شما پیش فرض گرفتید علیت تامه هر کدوم از این شرط ها، وقتی علیت تامه هر کدوم از این شرط ها در نظر گرفتید، خب معنیش اینه که هر کدوم از این شرط ها تکلیف جدید گردن شما میاره. ولی در وقتی شما میخواید بگید ما تداخل اسباب قائلین و با یه امتصال مثلا همه این اسباب قرار امتصالش محقق بشه، این صغرایی رو درست میکنه واسه تون که برحال محل شکه. یعنی با امتصال واحد من میتونم تمام اون تکالیفی که کردنم اومده بود رو خلاصه امتصال کنم و اون اشتغال یقینی ذهنی من به تکالیف واقعا از بین رفته با این امتصال واحد. خب اصل اینه که نه، چون اسباب متکثرن، هر کدوم از این سبب هم علیت تامه داشتن در اومدن خود، خب اشتغال یقینی حاصل شده، اما اون فراغ یقینی شما با فعل واحد محل شک و خب اصل اشتغال یقینی است، الفراغ یقینی میگیره محل بحث رو و من مظفر قائل به عدم تداخل میشن. که حالا همین رو یه مقدار توضیح دادن سر این که ما گفتیم هر شرطی ظهور در علیت داره و علیتش هم علیت تامه هست، و از اون طرف هم در ناحیه متعلق خود گفتیم که به صرف وجود طبیعی، این طبیعی به هر حال به وجود اومده و امتصال شده. حالا سوال اینه، حکمی که معلق به شرط الفه امتصال شده چون طبیعیش به وجود اومده، اما حکمی که معلق مثلا به شرط ب، این طبیعیش حتی محقق نشده دیگه، محل خلاصه تأمل تو این ناحیه. بذار اینو مفصل توضیح میدن که نه، ظهور همون ظاهر همون به هر حال استقلال سببیت رو ما حفظ بکنیم و بگیم که امتصال شرط الف در واقع امتصال واسه شرط ب محسوب نمیشه، هرچند اون حکمه به وجود صرف طبیعی موجود شده باشه ها. یعنی که به هر حال شما یک بار به هر حال امتصال که یک بار تحقق غسل مثلا اتفاق افتاده، اما سوال اینه که این غسلی که طبیعی یوجد به وجود فرد ما شد امتصال محسوب میشه واسه اون حکمی که معلقه به شرط الف بود یا حکمی که معلقه به شرط ب؟ اینجا میگن که آره، یا شما بعد اون در واقع سببیت تامه اینا رو رد کنید، بگید بله با همه این اسبابی که با هم دیگه تداخل کردن یه غسل واجب شد و اون یه غسل واجب شدن هم امتصالش که محقق شده همه این علیت ها خلاصه از بین میره. اما یه فرض اینه که نه، شما این استقلال در سببیت رو همچنان نگه دارید و بگید که خب استقلال در سببیت قاعدش و اون ملازمش این میشه که حتما اون طبیعیه چی میگن حکمه جدا جدا برای هر کدوم از این شرط ها محقق میشه که ظاهرش میشه خلاصه همون عدم تداخلی که داریم بحث میکنیم دیگه. زمان ظرفه متقب میشه به اون عدم تداخل به جهت همون بحث اشتغال یقینی استد الفراغ الیقینی و توضیح هم میدن که خب مذهب بزرگان ما نوعا همین بوده، یعنی تو ناحیه اسباب کسی قائل به تداخل نشد. حالا نکته بعدش که میشه تداخل مسببات، حالا برسیم از روش بخوریم فهمن که ببینید. پس فرض دوم ما این بود که انیس بودم این دلیل مستقل او من ظاهر دلیل شرط انه کل من شرطن سببون مستقل، شما بالاخره به یه نوعی تصویر کنید که این شرط ها هر کدوم سبب مستقل هم. حالا چه مفهوم قائل باشید چه مفهوم قائل نباشید، اینجا فقط فقط الخلاف اختلاف اینجا محقق شده. فی ما اذا اتفق وقوع الشرطین معا، جایی که دوتا شرط همراه با هم دیگه محقق شدن فی وقت واحد او متعاقبین، در اینجا اختلاف شده که فی ان القاعده اگه شیء تقتضی، قاعده چی اقتضا میکنه، هل تقتضی تداخل الاسباب فیکون لها جزاء واحد کما فی مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول او القاعده قبل النوم و نحوها و نحوه ما، هم تخت از این عدم تداخل فیه تکرر الجزا به تکرر شروع، یا این که نه اقتضا عدم تداخله و جزا با تکرر شرط مکرر میشه، یعنی حکما متعددن کما فی مثال تعدد وجوب صلات به تعدد اسبابه، که تو نماز مثلا اینطوری بود من دخول وقت الیومیه و حصول الان اقول لا شبهت فی انهو ازا ورد دلیل خاص علت تداخل او عدمه وجب الاخذ به ذالک. میگه اگه دلیل خاصی داشته باشید یا قرینه خاصی داشته باشید که تداخل رو مطرح بکنه مثل روایاتی که در باب مثلا غسل نوع فقها فتوا دادن به این که غسل ها تداخلشون مشکلی نداره، تداخل اسبابشون مشکل نداره، روایت خواسته. رابطه اونجا هم باز محل بحث که همه غسل ها یا نه فقط مثلا غسل های واجب هم دیگه رو پوشش میدن، غسل های مستحبی هم هم دیگه، اما غسل مستحب و واجب با هم دیگه نمیتونه تداخل داشته باشه. بعضی این تفصیل رو دادن، بعضی هم که نه مطلقاً همه رو یه جور فتوا بده که مثلا اونجا دلیل خاص داریم وجب الاخذ به ذالک دلیل، خب میشه به اون دلیل اخذ. و اما مع عدم ورود دلیل خاص و هو محل الخلاف و الحق ان القاعده فيه عدم التداخل، حق اینه که قاعده در خلاص محل بحث ما عدم تداخله. اینو توضیح میدن بیان ذالک ان لكل شرطیت ظهورا، هر جمله شرطیه این دوتا ظهور رو داره که یک ظهور و شرط فیها فل استقلال به سببیه. این که ما گفتیم شرط ظهور در ترتب داره یعنی چی؟ یعنی هر شرطی قرار علت باشه واسه اومدن اون حکم دیگه تو اون ظهوری که با وضع درست کردی. یعنی گفتیم موضوع له جمله شرطیه اینه که حتما شرط علت تحقق جزا باشه. پس یه ظهور دارید اونی که شرط حتما علت تامه تحقق جزاتونه و حاز از ظهور یقتضی ان یتعدد الجزا فی الشرطیتین موضوعت یل بحث. این ظهور استقلال در سببیت و این علت تامه بودن هر کدوم از شرط ها اقتضا میکنه که جزا در هر دوتا شرطیه در واقع چی باشه؟ متعدد باشه. فلا تتداخل الاسباب، تو این فرض اگر شما اصرار رو استقلال سببیت داشته باشید دیگه فرض تداخل اسباب واسه تون معنا نداره. اما یه ظهور دیگه هم اون طرف دارید که ظهور الجزائه، مثلا هیئت جمله شرطیه رو بیخیال شید برید سر اون حکمه. حکم چی بود؟ حکم بود که مثلا یه فعل هیئت امری متعلق شده به یه طبیعی دیگه. اونجا هم چی میگید؟ اونجا هم میگید خب طبیعی وجود و وجود فرد ما و حالا خب یه غسل ما یه اتفاق افتاده دیگه. درکه از روی جزا ظهور داره در این که امر از شما فقط یه تحقق طبیعی میخواد، تحقق طبیعی هم تو ما نحنفی اتفاق افتاده، لذا اونایی که قائل به تداخل شدن بیشتر به این ظهور تمسک کرده. یعنی گفتن که به هر حال حکم ما اینه که یه وجوب غسلی اومده و غسلم با فرد ما به هر حال محقق میشه لذا امتثال شده دیگه. درکه اینا این ظهور رو ترجیح میدن قائل به تداخل میشن. مظفر میگه نه، اگر شما ظهور استقلال در سببیت رو بپذیرید و بعد هم بگی که آقا این شرطه دیگه معلول بازمام این جزائه دیگه معلول این شرط خاص، یعنی معلول الف غیر از معلول ب، طبیعیاش هم فرق میکنه، یعنی این هیئت جمله شرطیه شما تقیید زده اون طبیعی رو. درکه اینجور نیست که طبیعی مطلق باشه و بگیم بله یه وجوبی به یه غسلی برده حالا یه غسل و مایی من معرف کردم تمام شد دیگه. نه، غسلی که سببش چه میدونم جنابته با غسلی که سببش مثلا نظره واقعا متفاوت. بزن فهمن که ظهور الجزا فیها فی ان متعلق الحکم فی صرف الوجود، ظهور داره جزا در این که متعلق حکم در جزا صرف وجود طبیعیه. ولما کان صرف الشی لا یمکن ان یکون محکوما به حکمین، حالا که صرف شی صرف اون طبیعی واحد نمیتونه محکوم به دو تا حکم باشه، فیقتضی ذلک ان یکون لجمیع الاسباب جزاء واحد، اقتضاشی میشه که ما بگیم یه جزاء واحدی برای همه اسباب و شرط ها وجود داره و حکم واحد و در واقع ما یه حکم واحد داریم، یعنی یه وجوب غسل داریم. ولو این که این علت وجوب غسل ها شرط های متعدده، اما چون وجوب به غسل تعلق گرفته و غسل یوجد به وجود فرد ما، میگن که آره ما یه وجوب غسل داریم. اند فرض اجتماع، وقتی فرض کردید اجتماع اسباب و شرایط رو، شما یه وجوب غسل دارید، فتداخل الاسباب، وقت اسباب با هم دیگه متداخل شدن.
شما
برای دیگه نظر مزفر میشه دیگه
طبیعی مقایرش میدید به دوتار
اب نداره، این که محال نیست، بس در اینکه اون استقلال در سببیت رو فرض گرفتی داخل. یعنی وقتی رفتی تو ناحیه شرط، شما فرض گرفتی که یک شغل شرطی ظهور در استقلال در سربیت، استقلال در سربیت که داشته باشه یعنی دیگه جزء العله نیستن دیگه، علت ناقصه نیست، محال نیست. آره یه طبیعی میتونه دو تا علت ناقصه داشته باشه، مقید بشه به هر دو. مثلا تو تصرف واو که صفحه پیش بخوندیم همین کارو میکردیم دیگه، میگفتیم که شما دست به انحصار نزنید، استقلال در سببیت و ظهورش رو به هم بزنید. استقلال در سببیت و ظهور به هم میزنیم، میگفتیم این شرط ها هر کدوم جزء العله، لذا طبیعی اون حکم واحد شما مقید میشد به دو تا علت، اما دو تا علت ناقصه. اشکالی هم نداشت، طبیعی مقید شده به دو تا علت ناقصه، این استحاله نه. اما اینجا فرض اینه که شما اون ظهور در استقلال رو نمیخوای در واقع به هم بزنی، میگی جمله شرطی یه ظهور در استقلال داره، جزاءم یه ظهور در صرف و طبیعی داره. حالا میخوام بگیم ما به صرف اینکه جزاء شما ظهور در صرف و طبیعی داره نمیتونید تمسک کنید. چرا؟ چون درست جزاء در صرف و طبیعی داره، متا صرف و طبیعی که معلول این علت مستقل تصور شده. یعنی شما این هیئت جمله شرطی رو آروم میپیچونید میذارید که صرفا با اون امری که خورده به طبیعی دارید کار میکنید. درکه؟ طبیعی فقط میتونه علت عامل متعدد داشته باشن، اما بحث الان اینجا نیست، ما الان انحصار رو نمیخوایم خراب کنیم، این بحث سر استقلالش.
اما بیاره مثلا اون خورشید مثلا استقلال هم علت مثلا وجود نوره.
خب
یا مثلا من
آره خب
الان میگیم مثلا دوتا نمازه هم خب نور هم درسته
آفه، اما دوتا نور هم دیگه همین دقیقا هم. یعنی درسته هر دو الان علت تام این نورن، اما نوری که معلول لامپه با نوری که معلول خورشید دو تا نور دیگه حقیقت دقیقا هم میمکنی. یعنی خواهم میگیم اینا جزء العله، یعنی بگیم ما یه نور واحد داریم، یه بخشش از اینه یه بخشش از این، میشترم میگم یعنی علیت تامه اینا رو دست نمیخوایم بزنیم، انحصارش هم نمیخوایم دست بزنیم، یعنی ظهور جمله شرطیه واقعا باقی میمونه تو همون ظهور خودش. اینا که اینجور تداخل فرض گرفتن رفتن سراغ ظهور اون جزا و گفتن وجوب غسل با مثلا یه غسل و مایی به هر حال امتثال میشه. درسته وجوب غسل با یه غسل و ما امتثال میشه، منتها وجوب غسلی که سببش کدومی که ایناست، یعنی این معلوله معلول یکی از این علتهای تامه در واقع تصویر شد. بزنم فهم که آره و علاهازا اگر اینو درست تصویر کردیم که آقا اسم دو تا ظهور، یه ظهور شرط دارید یه ظهور جزا مستقلا، و علاوه بر فیق و تنافی بین هازین ظهورن، اینجا این تنافی تصویر میشه. فاذا قدمنا از ظهور الاول، اگه شما ظهور شرط رو که استقلال در سببیت خود اونو محکم کردید، لابد در نقول به عدم تداخل، اونجا باید بگید بعد دیگه اسباب هر کدوم سببیت مستقله دارن، تداخل هم حاصل نمیشه. اما و اذا قدمنا از ظهور ثانی، اما اگر ما گفتید که آقا جزاء من ظهورش محکمه چون امر خورده به یه طبیعی و طبیعی وجود به وجود فرد ما، و اذا قدمنا از ظهور ثانی لابد ان نقول به تداخل، چاره‌ای نداریم که بگیم چه تداخل اسباب داره. فایهما اولا به تقدیم، کدومی که بهتره که مقدم بشه. ول ارجح ان الاولا به تقدیم ظهور شرط علی ظهور الجزاء، راجع‌تر اینه که شما ظهور جمله شرط رو هیئت شرط رو محکم بکنید به اون ظهور جزائتون. لأن الجزا لما کان متعلقا علی الشرط فهو تابع له ثبوتا و اثبات. یا شما اون تقیید به هیئت جمله شرطی رو نمیتونی نبینی که بالاخره تالی و جزاء شما مقید شده به هیئت جمله شرطیه. وقتی مقید به هیئت جمله شرطی است و جمله شرطی هم ظهور در استقلال در سببیت داره، جزاء شما معلول شرط خاصه به خلاف شرط دوم که جزا معلول شرط مثلا به شماست. این معلولیت جزا نسبت به هیئت جمله شرطیه مقید کردی این طبیعی شما. لأن الجزا لما کان متعلقا علی الشرط فهو تابع له ثبوتا و اثباتا، و ان کان واحدا کان الجزا واحد. اگر شرط واحد باشه جزایش هم واحد، اما و این کان متعددا کان متعدد، اگه جزا عضوام شرط متعدد باشه جزا شما هم حتما متعدده. و اذا کان المقدم متعددا حسب فرض ظهور شرطیتین کان الجزا تابعا له، حالا اگر گفتیم مقدم ما، شرط ما متعدد شد طبق فرضی که داریم بحث میکنیم، جزا هم تابعی از شرط و علیه لا یستقیم الجزا ظهورون فی وحدت المطلوب، اون وقت دیگه جزا مستقل نیست که بگیم ظهور در وحدت مطلوب جزا میاد تداخل اسباب رو درست میکنه، نه، چون جزا معلق به اون شرط های خاص خودشونه، هر کدوم بله وحدت مطلوب رو تو فرض اون شرط درست میکنه، یعنی تو فرض مثلا سبب نذر بله غسل واحد خواسته شد، توی فرض سبب جنابت هم غسل واحد خواسته شده، مقید میشه به اون علت تامش. کان الجزا و تابعا له و علیه لا یستقیم الجزا ظهورا فی وحدت المطلوب فیخرج المقام عن باب التعارض بین الظهورین بل یکون الظهور فی التعدد رافعا للظهور فی الوحده، بلکه اصلا ظهور در تعدد که مال هیئت جمله شرطیه بود رفع میکنه ظهور وحدت رو که شما میخواست از جزا بسنم بکشید بیرون، لأن الظهور فی الوحده لا یکون الا بعد فرض سقوط ظهور فی التعدد، چون ظهور در وحدت امکان نداره مگر بعد از فرض سقوط ظهور در تعدد، در حالی که هیئت جمله شرطیه این سقوط ظهور در تعدد رو اجازه نمیده، او بعد فرض عدمه یا بعد از فرض عدم اون ظهور در تعدد، اما مع وجودهی فلا ینعقد و ظهور فی الوحده، اما اینکه این ظهور در تعدد شما داشته باشی بعد از اون بر بخوای بگی که جزای منم ظهور در وحدت داره که تنافی حاصل بشه و تعارض حاصل بشه، نه این فرض دیگه نداره، اما مع وجوده یعنی با همراه با وجود اون تعدد و ظهور جمله شرطی در تعدد فلا ینعقد و ظهور فی الوحدت، یعنی اصلا ظهور در وحدت پا نمیگیره، فل قاعده فی المقام اذن یه عدم و تداخل و هو به مذهب و اساتین علماء الاعلام، پس قاعده میشه عدم تداخل که مذهب بزرگان از خلاص اعلام ما هم بود قدس الله اسراره، که حالا کفایه و هست امام و اینا نوعا قائل به عدم تداخل. تنبیهانم که اولیش همین بحث تداخل مستواد، خب حالا تداخل اسباب شما قبول نکردید و گفتید قبول، اینکه علتهای متعدد معلول ها و جزاهای متعدد میطلبند این روشن، اما سوال اینه که حالا بحث بکنیم سر این که قبول این غسل های متعددی که گردن من اومده، من میدونم به هر حال 4 تا غسل گردنم هست داشته که ولا شبهه چون اسباب متعدد مثلا بود، خب حالا سوال اینه که با یک غسل من میتونم هر 4 تا رو امتثال کنم، یعنی بحث دیگه میره سر اون در واقع نوع امتثال چی میگن واجبات متعدد، که مثلا بعضی ها ممکنه بگن آقا با یک غسل هر 4 تاش امتثال میشه، مثلا مقید به این که شما هر 4 تاشو نیت کرده باشی، مثلا فرضای مختلفشو میخوام تصویر، یکی هم ممکنه بگن اصلا نیت متعدد هم دیگه نیاز نیست، حتی شما بلا نیت مثلا یه غسل امتثال بکنی که انه هر 4 تا سببی که مثلا غسل کردن میورد همش مثلا محقق شد، تو هم فتوای غسل چون روایت خاص داریم اختلافی هم هست، تو هم بحث روایات غسل در این که ظهور روایت غسل در این هم که واقعا تداخل مسببات یا تداخل اسباب، خود این روایت غسل محل بحث شده از این ناحیه، و بعد حالا تازه اگر تداخل مثلا مسببات بود شما لزوما باید 4 تا غسل هم نیت مجزا داشته باشی نسبت بهشون، یا نه مثلا شما یه در واقع یکی از این اسباب رو هم نیت بکنید امتثال مثلا حاصل شده یا نشد، یا اصلا نیت شرط نیست تو این فرضهای تو فرضایی که تداخل هست، درست شد؟ ممکن کسی بگه چون نیت‌های متعدد نمیتونه به یه فعل واحد تعلق بگیره شما اصلا نیت رو دیگه نیارید، این چون اینجا روایت خاص داریم که مجازه سر اون تفسیر و ظهورگیری از روایت هم یا تو باشه تو فقه اختلاف کرده خودی دیگه این هر تو رو آمده بسته رسیدید
تو پوست که اولی تاره
همون میگه خودی دیگه نوعه،
ولی تو الان اولا واقعا چی فکر میکنن الان شما یه میکنی هم بیرم نیرم نیرم الان
خب اصل رو میگیرن
عدم تداخل دیگه. بله اصل کردم
میگه باید همش رو چه بکنه.
بله بله اصل کردم تا حالا میرسیم اصل عدم تداخل. حالا میگم چون اونجا روایت خاص داریم اونجا سر اون ظهور روایت حتی بخوام بگم اختلاف کردن، یعنی اینجور نیست که چون روایت داریم دیگه حالا اونجا هیچ اختلافی نیست. نه میخوام بگم سر همون ظهور گیری از روایت و تفسیر روایت های خاص و باب غسل باز خیلی روشن نیست ماجرا که تا چند این تداخل فرض شده، تداخل اسباب، تداخل مسببات، این تداخل مسببات با فرض نیت همه غسلا تداخل درست میشه یا نه بدون فرض نیت همه غسلا تداخل درست میشه. یا حتی اونجا که روایت خاص داریم هم باز درگیری. ولی خب حتی اگر روایت خاص نداشته باشیم بعدی همین نکته که گفتیم دیگه که آقا شما اسباب متعدد وجوب های متعدد گردن آوردن، حالا میخوای فرض بگیری با یه امتثال همه این وجوب ها ساقط شده، خب این محل بحثه دیگه، محل شک. چون محل شک اون اشتغال یقینی ذمه به اسباب متعدد غسل باعث میشه که فراغ یقینی حاصل نشه دیگه، فراغ یقینی حاصل نشه مگر اینکه شما دونه دونه این غسل های لازم رو جدا جدا امتثال بکنید.
لای سبحان میفرمود کردم هیچ ایمانی میکنم هیچ، چون اینجا فرموده که تظاهرت اونو دورم تنظیم عهد طرف
هنگی. حالا مزفر که میگه عدم تداخل رو باز ببینیم میفهمم که آره. الاول دو تا تنبیهه، اولش تداخل مسببات. تو تداخل مسببات میخوام بفهمم که ان الوصف المساله السابقه انما هو اما اذا تعددت الاسباب، فرض گرفتیم تو مساله سابق که آقا تداخل اسباب درست نیست و ما تعدد اسباب داریم. حالا که تعدد اسباب دارید فیتساءل فیها اما اذا کان تعددها یقتضی المغایره فی الجزا و تعدد المسببات او لا یقتضی، حالا این تعدد اسباب باعث تعدد جزا و تعدد مسببات هم میشه یا اینکه نه لا یقتضی اقتضای تعدد نداره فتعداد داخل الاسباب و یم بقی هم تو سما به مسئله تداخل الاسباب. اونجا بحث این بود دیگه که اسباب متعدد جزا متعدد به همراه دارن یا نه جزا واحد میطلب. اما حالا که مشهور شده بود به بحث تداخل اسباب، اما فرض بگیرید ما اونجا قائل به عدم تداخل اسباب شدیم و گفتیم که هر کدوم از اسباب سببیت تامه خودشون رو دارن و جزاهای متعددی ایجاد میکنن، تا اینجاش درست؟ پس و بعد الفراغ عن عدم تداخل الاسباب قلنا که ینبغی ان یبحث عن تعدد ان تعدد المسببات اذا کانت تشترک فی الاسم و الحقیقه کل اخصاب. حالا سوال اینه که این مسبب های متعدد ها، مسبب های متعددی که بر اساس اون اسباب متعدد گردن من اومدن زمانی که ماهیتشون یکیه، جنس و خلاصه اون نوع واجبی که گردن من اومده دقیقا یک مدل، حالا هل یسه ان یک دفع انها به وجود واحد لها؟ درست شد؟ درسته من قبول دارم تداخل اسباب نداریم، اسباب متعدد، اسباب متعدد هم استقلال در سببیت داشتن، جزاهای متعددی گردن من اومده، درست شد؟ حالا سوال اینه این جزاهای متعددی که گردن من اومده چون همشون به هر حال یه ماهیتو دارن، حالا سوال اینه با این ماهیت واحده، با این در واقع امتثال واحده این ماهیت، همه این جزاهای متعدد امتثال میشه یا نمیشه؟ پس سوال اینه که انگب هسته بحث میکنیم از اینکه تعدد مسببات زمانی که اشتراک در اسم و ماهیت داشته باشن مثل غسل، هل یسته ها انگب دفع انها به وجود واحد، میتونیم ما در مقام امتصال به یه وجود واحدی برای اینا اکتفا کنیم یا نه اکتفا نمیشه؟ خب و حاضی مسئلتون اخرى غیر ما تقدم، میتون ما تقدم شما خواست بگید که استقلال در سببیت دیگه از دست بره، تداخل اسباب پیش بیاد، بگیم یه مسبب یه وجوب غسل کردن ما هست، اما اینجا میخواید بگید نه اون وجوب غسل ها قطعا متعدده، حالا تو مقام امتثال حالا که همه این غسل یه ماهیت دارم من با یه وجود میتونم همه این غسل ها رو امتثال کنم یا نه؟ پس این مسئله دیگه یه غیر از اون بیان گذشته ماست که تو سم با به مسئله تداخل مسببات، اینو بهش میگن تداخل مسببات و هی من ملحقات الاولا، این دیگه ملحق میشه به بحث قبلی و با فرض تداخل اسباب پیش میاد، عذر عدم تداخل با فرض عدم تداخل اسباب این تازه سوالش پیش میاد. ول قاعده فیها ایضا عدم تداخل، قاعده هم در این مورد هم باز مثل قبلی عدم تداخل و نکتهش هم روشنه دیگه که آقا و صرفی زالک ان سقوط الواجبات المتعدده به فعل واحد و ان اتیه بهی به نیت امتثال الجمیع یحتاج الی دلیل خاص. سرش هم اینه که واجبات متعدده سقوطشون با یه امتثال واحد هرچند که به نیت امتثال همش اتفاق افتاده باشه، این هرچند هم که اون وصلیه آخر کار دیگه، یعنی حتی ممکن شما نیت همش هم نکنی، باز بحث تداخل مستواه سوالش باقی. یه فرضش هم اینه که نه شما نیت همه غسل‌های واجب را کرده باشی، میگه هرچند شما نیت متکرر اتفاق افتادن غسله، ولی به هر حال در مقام امتثال شما یک بار غسل رو انجام میدید دیگه. این سقوط واجبات متعدد با این یک بار غسل یحتاج الی دلیل خاص، نیاز به دلیل خاص داره. کما ورد فی الاغسال، کمان که در بحث غسل ما روایتشو داریم که میشه مثلا بل اکتفا به غسل الجنابه ان باقی الاغسال، میشه با غسل جنابه باقی غسل های حالا مستحب یا واجب یا فقط واجب همه رو میشه امتثال کرد. اونجا حالا چه نیت غسل جنابت بکنید از همه ساقط میشه، چه نیت اینکه همه اون غسل ها رو غسل بکنید نیت بکنید. اینجا هم باز البته محل اختلافیه تو فتواها، میگم این جایی هم که شما روایت دارید به شدت محل باز تأمل هست که مخصوص جنابت یا غسل های دیگه هم اینجوری هست. شما اینجا تعبیر چیه؟ اینجا فقط غسل جنابت رو بردیم که بل اکتفا به غسل جنابه ان باقی الاغسال. این دیگه برمیگرده به اینکه شما روایت رو چجور معنا بود. و ورد عیزن جواز و اکتفا به غسل واحد ان اغسال متعدده، البته این ورش هم هست، یعنی اصلا مقید به جنابت هم نیست، وارد شده همچنین توی روایات که آقا میشه به غسل واحد از اغسال متعدده هم خلاصه کفایت کرد بدون اینکه دیگه اون عنوان جنابت توش باشه. خب این فرض اینه که روایت خاص داریم، خب هیچ، اما و مع عدم ورود دلیل خاص چی؟ اونجایی که ما دلیل خاص نداریم اونجا قاعده چیه؟ فإن کل وجوبن یقتضی امتثالا خاصا به، چون تداخل اسباب رو شما قبول نکردید، فرض گرفتید که آقا اسباب علیت های مستقل دارن، طبیعتا هر کدوم از اینا یه واجب خاص، یه در واقع جزای خاصی رو گردن شما آوردن که اقتضا میکنه امتثال خاص به خودش رو. فإن کل وجوبن یقتضی امتثالا خاصا به لا یغنی عن امتثال الاخر، امتثال یه واجب دیگه ما رو بی نیاز نمیکنه از امتثال اون واجبی که محل بحث خودمون. و این اشترکت الواجبات فی الاسم و الهیمنه، حالا هرچند که این اسم و ماهیت و نوع مثلا تکالیف و واجبات این هم باشه، اما چون اسباب متعدد داره خب هر کدوم واجب متعددی میاره و هر واجب متعددی هم امتثال خاص خودش رو میخواد. نه قد یستثنا من ذلک ما اذا کان بین الواجبین نسبت العموم و الخصوص من وجه، بله یه جاهایی ممکنه که نسبت عام و خاص من وجه وجود داره بین دوتا واجب، درست شد؟ مثلا میگیم اگه صدقه دادن به عالم واجب شده گردن ما، یه صدقه دادن به مسکین واجب شده، حالا شما یه عالم بدبخت پیدا کردید که مسکینم هست، درست شد؟ خب ببین از این دوتا عنوانش دارید استفاده میکنید، هم تصدق علی مسکینن رو شما امتثال کردی، هم تصدق علی عالم رو شما امتثال کردی، این به جهت این که مسکین و عالم هم مخاصم من وچه بزنید جده شد. و الا دقیق که بشید اینجا به جهت عنوان دوباره شما دو تا صدقه دارید، اختلافشون دقیقه. حالا ببین میگه پس گاهی اوقات آره میشه نسبت اون خصوص من وچ بین دو تا دلیل دید، و کان دلیل و کل من خما مطلقا به اضافت الا مورد الاجتماع، دلیل هر کدوم از اون واجبات به مقایسه با مورد اجتماع اطلاق داره، کما اذا قال مثلا تصدق علی مسکینه و قال ثانیا تصدق علی ابن سبیل، یه تصدق علی مسکین داری یه تصدق به راه مانده و خلاصه ابن سبیل داری، فجمع العنوانین لشخص واحد، یه شخص واحدی هم پیدا کردی که دو تا عنوان رو جمع کرده به انکان مسکینن و ابن سبیل، فان التصدق علی یکون مثبتا للتکلیف، بله اینجا تصدق به اون شخص، هر دو تا تکلیف رو ساقط میکنه به جهت اینکه مصداقیه برای اون دو تا عنوان و اون دو تا عنوان ها مطلق بودن. یعنی نگفته بود که یا ابن سبیل مسکین نباشه ها، یا از اون بر مسکینه ابن سبیل نباشه ها، به عدم همدیگه مقید نشده بودن، اطلاق داشت. بر اساس اون اطلاقه شخص میتونه اینا رو جمع بکنه.
گفت می که اینا شرطش هم متعدد باشه، لا یعنی هم انتصال آخر بین شرطت باز باید به اسم و حلیفه. دی وقتی تو اسم حلیفه
ماهیت ها، حقیقت این ماهیت، این غسل
طبیعی یه تیرلی یه کفایت میکن برای همون چیز میدونی
قبول، صرف وجود میدونم، صرف وجود طبیعی، صرف وجود طبیعی برای تحقق ماهیت کافیه، درست. یعنی شما میتونی بگی من یه غسل امتصال کردیم، خب منطور سوال آرمایان، اما سوال اینه که این غسلی که معلول الف بود با اون غسلی که معلول ب بود به جهت اون هیئت جمله شرطی که ظهور در استقرار شما حفظ کردی و تداخل اسباب و قبول نکردی مقید شده، دقیقا که جدا شد. یعنی طبیعیه الف شما با طبیعیه ب شما هرچند توی اون ماهیت یکسانن، درست، اما به جهت تقیدشون به اون علت تامه خودشون مقیدن دیگه، لذا واجب های متعددی گردن من اومده، درست شد. این واجب های متعدد درسته همشون رفتن روی یه ماهیت سوار شد، اما نه واجب های متعددن. خب امتثال واحد این بی نیاز نمی کنه از امتثال اون دیگری، امتثال اون دیگری دیگه، تاکید. خب حالا اینجا ظهور درست کرده مرحوم مظفر و میگه که ظهور این هیئت جمله شرطیه متعدد این میشه که ما نه تداخل اسباب رو بپذیریم نه تداخل مسببات رو بپذیریم. اما اگر کسی میومد میگفت شبیه بیانی که از هر مجاز خوندن دوستمون که نه ما ظهور نمیتونیم بگیریم، فرض بگیریم، یعنی نه تداخل اسباب میتونیم مثلا ظهور استفاده کنیم ازش، نه این تداخل مسببات میتونیم ظهوری اماره نداریم. اگر اماره نباشه و بحث بره روی اصل عملی، فرض بگیم چون مظفر که تو هر دو عدم تداخل استفاده کرد، یعنی هم عدم تداخل اسباب رو قبول کرد از ظهور هیئت جمله شرطی، هم عدم تداخل مسببات رو قبول کرد باز با استفاده از اون ظهور جمله شرطی. اما اگر این ظهور نبود و بحث میکشید به خلاصه اصل عملی، تو اصل عملی ما مکلف به کدوم اصل عملی بودیم، این هم باز به هر حال بحث شده دیگه، که طبیعتاً هم اصل عملیش میشه خلاصه چیز توی اون تداخل مسببات میشه احتیاط. تمام کاره این نمخت از اصل عملی اندر شک فی تداخل الاسباب و بعد تداخل مقتضای اصل عملی در شک در تداخل اسباب براعت رضا ازش تداخل در میاد، اما توی مسببات احتیاط و ازش عدم تداخل در میاد. یه تفصیل این شکلی درست میکنه، توی جایی که شک میکنی تداخل اسباب رو براعت جاری میشه. چرا براعت جاری میشه؟ آفرین، چون شک در اصل تکلیف زائد پیش میاد. متوجه؟ این شما میگید من بر اساس این هیئت جمله شرطیه متعدد قد دارم که یه واجب گردنم اومد، درست شد. حالا سوال اینه که من استقلال در سببیت همه اینا رو پیش فرض بگیرم که واجب های متعددی گردنم بیاد، به این ظهور رو بذارید کنارا، فرض میگیریم که دیگه واقعا ظهور نداریم، شما ظهور رو درست کردیم نوبت به اینجا نمیرسه اصلا، ولی فرض بگیرید فقیهی ظهور نمیتونه بگیره دیگه، دو تا جمله شرطیه دیده، دو تا جمله شرطیش هم ظهور در مثلا استقلال در سببیت واقعا قائل نیست، فرض بگیرید. حالا شک میکنه میگه آ من چند تا واجب گردم، میگه خب قدر متیقن اینه که یه واجب اومده، رو واجب دوم شک دارم، خب برات در تکلیف زائد پیاده میشه و اصل در اصل عملی در تداخل اسباب میشه خلاصه براعت، و بر اساس براعت هم شما تداخل اسباب نتیجه میگیرید دیگه، یعنی همون ثمرات و همون فروعات میاد.
تداخل اسباب
چی نیست؟ نه تداخل اسباب که نیست، بس در این که اصل عملی یکی ثمره همون سر فایده همون فایده است. اما جایی که نه، فرض گرفتیم که تداخل اسباب چی نداریم و استقلال در سببیت ظهور داره، مثل همین مظفر دیگه گفتیم ما عدم تداخل اسباب اصل ظهور اولیه هیئت جمله شرطیه، حالا رفتیم سر مسببات. سر مسببات فرض میگیریم ظهور نداری. اونجا چطور؟ اونجا دیگه چون بحث اشتغال و امتصال و ناظر به ماست، اونجا دیگه احتیاط بر اساس همون قاعده که اشتغال یقینی ذمه حاصل شده به تداخل اسباب. حالا فرض اینه که با یه مسبب واحد، با یه ماهیت واحد، اتصال واحد، همه رو میتونیم اتصال کنیم یا نه دیگه. درست شد. من ساعت بعدی چشم میام. چشم. دست شما درد. آره دیگه علم اجمالی حاکم میشه دیگه. علم اجمالی به این که تحلیل گردن من اومده.
ما اشتغال یعنی دارم به چی؟
نه علم اجمالی این ور پیاده میشه، این ورش درجه شما اون ورش که اشتغال یقینی دارید قطعا، یعنی اون طرف میگید اشتغال یقینی قطعا. حالا سوال اینه که من یه متعلق واحد، یه طبیعی واحد رو امتصال کردم. خب حالا سوال اینه بر اساس این طبیعی واحدی که من امتصال کردم، قدر متیقن اینه که یکی از این واجبات رو امتصال کردم، درست شد؟ نسبت به امتصال اون واجب دوم خوشک دارم دیگه. اینجا میگید که نه، شک در امتثال واجب دوم دیگه فراغ یقینی شما رو درست نکرده دیگه. اشتغال یقینی هم که یستد الفراغ الیقینی بعد حتما امتثال مجدد بشه. پس از ثانی تنبیه دوم اینه که اصل العملی فی مسئلتین این شکلیه، ان مقتضی الاصل العملی عند الشک فی تداخل الاسباب. خب تداخل شک در تداخل اسباب اصل عملیش اقتضاش تداخله، لأن تأثیر سبب فی تکلیف واحد متیقن، چون تأثیر هر دو سبب در تکلیف واحد متیقن، اما در تکلیف زائد ما شک داریم. و انما شک فی تکلیف انسان زائد و الاصل فی مثلهی البراهه. حالا که شک در اصل تکلیف شد، مقتضای اصل عملیش میشه، واقع اصل عملیش میشه براعت، مقتضای پیاده کردن براعت میشه تداخل است. و به عکسی فی مسئله تداخل مسببات، اما تو تداخل مسببات کاملا برعکس. فان الاصل یختزی فی عدم التداخل کما مرت الاشاره الی، لانه بعد ثبوت التکالیف المتعدده به تعدد الاسباب یشک فی سقوط التکالیف الثابته لو فعل فعلا واحدا. تداخل مسببات برعکسه، چون اصل اقتضا میکنه عدم تداخل رو، همونطور که اشاره کردیم قبلا. چرا؟ لأنه بعد از ثبوت تکالیف متعدد، چون بعد از ثبوت تکالیف متعدده به تعدد اسباب یشک فی ثبوت تکالیف ثابته لو فعل فعلا واحد. شک میگوییم که آیا تمام تکالیف متعدد با فعل واحد ساقط شده یا نه. و مقتضی القاعده فی مثلی الاشتغال، مقتضی قاعده تو امثال اینا میشن خلاصه بر احتیاط و اشتغال، به معنی ان الاشتغال الیقینی استد الفراغ الیقینی، چون اشتغال یقینی ذمه ایجاد میکنه، استدعا میکنه که حتما فراغ یقینی پیش باشه. فلا یکتفا به فعل واحد فی مقام امتصال، پس نمیشه در مقام امتصال به فعل واحد اکتفا کرد، حتما باید امتصال های خلاصه متعددی داشته باشه. این فضای خلاصه مفهوم شرط و مخصوصا اون ظهورگیری تو مفهومش که مترتب شد به بحث ملازمه، ترتب و انحصار، این تقریبا معنات کلی همه مفاهیم بعدیمون هم هست. یعنی تو همه مفاهیم بعدی، مفهوم وضع، شرط، لقب، عدد، هر چیز، اینجا اگر شما تونستید باز همین ستا رو درست کنید، البته نوع ستاش فرق میکنه ها، حالا توضیح میدم، اما معنات ها دقیقا همینه. معنات ها دقیقا هم میگه شما انحصار این در واقع علت رو درست کنید. اگر انحصار علت رو درست کردی مفهوم مخالف میشه باش کار. اگه انحصار علت به هر نحوی درست نشود، ظهور درست نشود، اطلاق درست نشود، نمیدونم وضع پیدا نکردیم برای اون هیئت جمله، هیئت حالا وضع یا هیئت عدد یا هر چیزی هست، خلاصه درست نشود، مفهوم هم خب طبیعتا نداریم دیگه. لذا از این جهت شرط اولویت پیدا میکنه تو مفاهیم، چون ستاش هم ظهورش درست شد، هم ملازمه درست شد، هم ترتب درست شد، هم انحصار درست شد، جمله شرطیه اندل اکثر ظهور داره، مفهوم داره. اما اونای دیگه اگر به شکل این جمله شرطیه این معنات رو توشون تونستید پیاده کنید، مفهوم خواهند داشت. اگر معنات رو پیاده نکردید دیگه مفهوم نداره دیگه. حالا ببینیم
جمله شرطیه این اصل عملی چون بس به خودش بی ظهور
آره فقط فرع بحثه، چون میگم مشروع بحث کردن، بعضی ها ممکنه ظهور نپذیرن اونا بورده باشن، ولی بعدی ها حداقل برای ردش بگه، چون تو خود اصل عملیش هم اختلافه، تو خود تطبیق این که اینجا کدوم اصل عملی باید پیاده بشه تو خود اینم باز اختلاف هست. از اینجا فقط خواسته اون عنوامندی مشهور حفظ بشه تو ماجرا، و الا نه اینجا جاش نیست، بحث اصل عملی نخوندیم هنوز که بخواهیم اینجا مشخص کنیم که اصل عملی چی هست. ولی خب میگم چون تبدیل مشهور این شکلی بوده، معمولا بحث میکنن و رد میکنن. همه آقایون هستن تو باطن امام، تو باطن کفایه هست، همه هست اینجا که میرسن عدم تداخل ها رو قبول میکنن خودشون، اصل عملیش هم همینجا به تنب به تبدی مطرح میکنن. و صلی اللہ علیه
سلام
شما هست.